أعوذ بالله من الشيطان اللعين العجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. سلام على الحسين و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. یه سلام دیگه بدیم توی این ایام به شخصیتی که مسیر تاریخ رو عوض کرد، نه فقط مسیر ما رو، مسیر تاریخ رو عوض کرد. کی آقا؟ سلام به کی؟ سلام به حضرت روح الله. السلام علیک یا روح الله ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله. یه سلام دیگه بدهکاریم به اونهایی که در بیعت با آقا روح الله و در بیعت با امام حی مدیونشون هستیم از برکات امنیتی که برای ما ایجاد کردن. کی آقا؟ شهدا علیک الله. و السلام علیک یا روح الله و السلام علیک لجمیع شهدائک الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام تبتم و طابت الارض التی فیها دفنتم یا لیتنا کننا معکم. کاش با شما بودیم، با حسین همدانی شما، با شهدای حرم شما، مدافع حرم شما. قسمت نشد، توفیق نبود. لیتنا کننا معکم. کاش با شهدای فتنه، گمنام، غریب، نه اسمی ازشون هست، نه خیابونی به نامشون ثبت شد. یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. باز هم شادی روح امام عزیز، همه شهدا، همه شهدای انقلاب، همه شهدای منتسب به استشهادیون، از حسین فهمیده گرفته تا عباس دوران این سرزمین، همه شهدای منتسب به زنجان خوب، شهید پرور و خاصه این محفل، صلوات و فاتحه دیگری عنایت بفرمایید آقا.
اللهم صل على محمد و آل محمد و
بسیار خوشحالم که چند روز دیگه برای خودم جشن تولد میگیرم و 22 بهمن امسال 38 ساله میشم. یه جشن تولد خیلی خوب. اگرچه که سن منو نگاه بکنی میگی که حاجی چرا سن خودشو مثل این دخترها دیدی ازشون میپرسی مثلا کلی سن داره، اینا میگه من 16 سال بیشتر ندارم. اینا آجی چرا با این ریش سفید اینا یه 37 ساله هم من. حسب ظاهر از خدا بیش از این عمر گرفتم، ولی پسرم اون 20 سالیش که در زیر سلطه آمریکایی ها و انگلیسی ها نوکر بودم توی این مملکت حساب نیست، برای خودم حساب نیست. دوره زندگی در نجاست دیدی، بزرگترها و بچه هایی که به سن تکلیف رسیدند، وقتی که غسل نکردی چه احساس بد و ناراحتی داری. این یه حالت اینجوری، و البته نمیدونستی، ولی توفیق این حاصل شد که از زیر چنبره نوکری آمریکا، انگلیس و اسرائیل امامی منو خارج کرد. آخ که چقدر توفیق! در اصلی زندگی کردم که اگر نمی اومد اون مسیح موعود من و این تن، جسم و فکر آشغال و کثیف رو تو مشت خودش نمی گرفت، توی رودخانه نیلی غسل تعمید نمی داد و بعد از اون انقلاب انفجار نور گفت سعید قاسمی دیوانه که میخواستی بری فرانسه، همه اعمال رو توی نوکری ژاک شیراک ها میدیدی، از این به بعد بهت پرواز یاد دادم، این فضای آزاد، زندگی کن، لذت ببر، کیف کن. و اون که قرار بود بره، آمال آرزوش غرب بود، به شکل اتفاقی افتاد تو چنبره محمد بروجردی، احمد متوسلیان، همت، مسیر زندگیش عوض شد. که اگر برای این قصه روزی هزاران بار شکر کنم جا داره که باز این کاره نیستم متاسفانه. تبریک میگم به همه شما بزرگترها که سنشون شاید اعتقاد منو نداشته باشن، اما 37 سال زندگی کردند در بلاد و سرزمینی که مسیرش عوض شد. و برای این قصه هم پای کارش وایسادن، یعنی پدر مادر 37 سال الان داره مقاومت میکنه توی این مسیر، 38 سال شد. و شماها که قد و نیم قد هر کدومتون یه عمری رو از خدا گرفتید توی این حکومت طیبه، از این بابت تولدمون مبارک باشه. جای جشن و پیروزی و سرور واقعا داره. گوش به حرف خزعبلات و چرندیاتی که میگن نده. نور به قبرش بباره، نمیدونم خزعبلاتی که میگن اینا و فلان، اینجوری نبود اونجوری بود فلان، حالا میزنن دیگه تو اسمس و فلان و وایبر و واتساپ و فلان خزعبلات اینها. ولی اصل قصه و ماهیت اون چیزی که براش داریم خون میدیم هنوز تا الان و پای کار تفکرات آقا روح الله هستیم تا الان و انشالله بعد، محصول یه اتفاقاتیه که امشب توی این وقت محدودی که داریم یه خودشو میخواییم با همدیگه مرور کنیم، یه خودشو با هم مرور میکنیم. خب احساسم اینه که توی زنجان داریم صحبت میکنیم که واقعا همینجوره، و تو هیئتی داریم صحبت میکنیم که قد و نیم قدش از جووناش گرفته تا سالمنداش، اینا همه خلدست پای کار انقلابن. به ذهنم میرسه که همجوری چهره رو که میبینم برای آدم های گیج و کلافه صحبت نمی کنم. و از اونجایی که اگر درست این فکرم، از همون اولش میپرسم از شما، من از شما میپرسم که این چند دقیقه وقت رو تبلیغاتی و دکوری صحبت کنیم که میشه، یا برویم به اصل مطلب و احتیاجات روز. کدومش؟ اولی؟ دوم؟ وسطی؟ دومی؟ اونهایی که اتفاق نظر دارن برای این که روی محور دوم و خامه مباحث رو صحبت کنیم و حاشیه نپردازیم که بچه هم خسته نشه، یه صلواتی عنایت بکنید آقا ببینید. شما که دوستان خوب، امامی که اومد و ما رو منجی بود و نجات داد، یک مباحث و شرایطی رو برای ما طی یه دهه، گفتیم 38 ساله داریم میشیم، توی این 38 ساله پسرم یه دهه طلاییشو آقا روح الله برامون پرچمداری کرده، بعد از اون یه دهه 38 ساله که امام حی آقا سید علی، که اکثر شما جوانها بیشتر این مقطع رو درک کردید، برای ما سکانداری کرده. همه انقلابیون و حتی خیلی از ضد انقلابیون، حتی شنیدم مثلا اینها توی یک همین تصاویر وایبری و اینها، بنی صدر و اینها، همه اعتقاد بر این دارن که توی 27 سال بعد از یه دهه طلایی آقا روح الله، کسی بهتر از آقا سید علی حفظه الله نمیتونه سکانداری این کشتی رو در این دریای پرتلاطم انجام بده. 28 سال، یه دههی که آقا روح الله برای ما پرچمداری کرده، انقدر اتفاقات سهمگینی افتاد که متاسفانه به دلیل اینکه بنا ندارن تو کتاب درسی تو بیارن، بنا ندارن تو کتاب درسی دانشگاهی شما بیارند، و بنا ندارن فیلم و عکس و مستندات و تئاتر رو اینا ازش راجع بهش کار بشه، و عمدن همین اتفاق داره میفته و این خیانت در آموزش پرورش ما و در دانشگاه ما داره میفته، فلزا موظفیم یه مقدار خودمون تلاش بکنیم ببینیم که چی بودیم و چی شدیم، و بزرگترها موظفن سینه به سینه مطالب رو انتقال بدند. خیلی عجیبه با نه؟ یعنی دانشگاه آموزش پرورش حسب ظاهر دست ماست، ولی دست ما نیست، دست ما نیست. مبانی درسی که بچه من باید امام رو بشناسه، امام رو نمیشناسه، دوست داره امام رو، ولی فقط یه پوسته ظاهریه. امام از کلاس اول میشه بهش درس داد، الف میم، الف میم. آن مرد آمد، آن مرد با طوفان آمد، آن مرد با باران آمد، میشه بهش درس داد، ولی بنا نیست. ولذا میبینی که شناخت بچه نسبت به امام و فرامین حضرت امام بسیار سطحی و مقطعیه، پوسته‌ایه. توی یک دهه پسرم آقا روح الله برای ما قریب 21 جلد ازش مواردی به جا مونده که تو تک تک سخنرانی‌هاش مسیر چگونه زندگی کردن رو برای من آموزش داده. اون چیزی که امروزه بهش میگیم لایف استایل، یعنی روش زندگی کردن. قبل از اینکه امام یاد بده چجوری باید بمیرم، کشته بشم، یاد داده در این عرصه پایانی آخر زمانی که بسیار اعتقادی دارن، بسیاری اعتقاد دارن از بزرگان که ما در این مقطع داریم زندگی میکنیم، الحمدلله رب العالمین، لایف استایل تدوین شده، در دست هست، اما چون بنا نیست که این اینو مطالعه بکنه. چرا بنا نیست؟ چرا اصلا بنا نیست؟ همه ارادت دارن به امام، روز 22 بهمن میریزن بیرون تو خونه ها مدارس اینا عکسش هست، اما بنا نیست این بتونه یه جمله از امام حفظ باشه، بنا نیست عمق، بنا نیستش که روش این که چجوری با این موانع برخورد کرد، دو مرتبه از تجربیات گذشته استفاده بکنه و ضربه نخوره. 21 جلد 22 جلد ازش راه کار مونده، حلال المسائل. دیدید فیزیک مثلا درس میخونی، ریاضیات درس میخونی، اینها برای اینکه برای مثل امثال من تنبل که حال حوصله ندارم مسئله رو و صورت مسئله رو حل کنم، میگم آقا این مسئله که تو کتاب حلال المسائلش کجاست آقا؟ میگم برو جلوی دانشگاه تو خیابون انقلاب میفروشن اینو، همون جوابا رو بنویس بده به استاد، بگو استاد خودم حل کردم. این حداقل ترین کاریه که میشه کرد دیگه. یعنی تنبلی مثل من حلال المسائل و مشکلات رو. یه مدل نگاهه بچه ها. یه موبایل به من بده. این دستگاه هرچی که هست دو مدل از روزی که خریدم میشه باهاش کار کرد. یکی این که باز کنم همینجوری بگردم ببینم با کدوم دکمه باید بر بدم تا روشن بشه، بعد چجوری مموری بذارم توش، بعد کدوم دستگاه رو بزنم که حافظش اینجوری بشه، لود بشه، بیاد بالا میری بشین. اینقدر باش کلکل بکنم اینها چقدر طول میکشه به نظر تو که منی که تا حالا سونی ادیکسون نداشتم تازه عشقم کشید اینو بخرم، چقدر طول میکشه اینو یاد بگیرم؟ خیلی نه؟ شاید هم خراب بکنمش وسط کار. یه راه کار دیگه چیه؟ اینه که یه دفترچه راهنما هم داره بغلش، معمولا میفروشن آقا برای اینکه این کارو بکنی، این کار برای اینکه بلوتوثش رو روشن کنی، اینجوری برای اینکه اینجوری تمام اطلاعاتشو بفرستی، این کار برای اینکه دفترچه راهنما میخواد، حواست اینجا باشه. یه راه کار دیگه هم داره باز. دفترچه راهنما نداشته باشیم. کار دیگه چیه آقا؟ برای اینکه زودتر به نتیجه برسم با این کار بکنم. از اینایی که سونی اریکسون بازن و لنگه اینو دارن، کلاس اینو دارن، میگم آقا جون سلام، حال شما چند وقت شما لنگه اینو دارید؟ میگه من 3 سال 4 سال. نیم ساعت وقت میذاری برای ما آموزش بدی که چیکار کنیم اینها رو؟ نیم ساعت وقت میذاری دوتر به نتیجه میرسیم. همه اونایی که این انقلاب رو دوست دارند و میخوایم این مسیر رو بریم، دوست دارن که این مسیر رو ادامه بدن و ارادت دارن و میدوننم که راه کاری به غیر از راه کار آقا روح الله در پایانه قرن حاضر وجود نداره، به سایر حرفا خزعبله و تجربه شده است و توی کلاس‌های آکادمی که غرب و شرق میاد بیرون، تفکر انقلابی و صاحب این تفکر آقا روح الله و بس و حضرت امام حیی که نعل به نعل پا جای پای ایشون داره میاد جلو و ما رو الحمدلله تا به اینجا رسوند. از میان این همه خطرات دو تا راهنکار بیشتر وجود نداره پسرم. خوب گوش بده، اگر بخوای خودت تجربه بکنی معلوم نیست سر به صحت و سلامت از این تجربه شخصی بیای بیرون، یعنی بری چپ و تست بکنی افکار چپ افکار راست. بعضی ها مثلا این روزا میگن که دانشگاه خوبه مثلا یا مجلس خوبه که همه افکار، طویل است مگه که همه افکار اون تو باشه؟ آقا گذشت آقا این حرف که مگه اون تو جد خروس بازیه که بزنن تو سر کله هم دیگه یه چیز در بیار؟ یه تفکر داره جواب میدونم، تفکر انقلابیه و الا تفکر غربی، تفکر شرقی که قبلا خرمال شده بود. خریم مگه دو مرتبه بخوایم خروس بازی مجلس را بندازیم که یه سری آدم بیان و اینا بزنن تو سر کله هم دیگه، اون مخالفت با اون بکنه اینا؟ خیلی زود رفتیم یه دفعه، مطلب برای آخر صحبته. ولی کم برای این که زودتر به نتیجه برسید باید یکی این دوتا راهکار رو بری، یا بری خودت پسرم حلال المسائل یعنی دفترچه راهنما، چگونه می شود انقلابی زندگی کرد و چگونه می شود انقلابی مرد، حلال المسائل. این سیستم آموزش پرورش و دانشگاه بنا نداره اینو به تو بده، نمیده اصلا. بهتره همینجوری گیج و کلافه باشی، خوبه این، چون میتونم بارها و بارها خرد کنم و ازت سوء استفاده کنم. ولذا چون این سیستم وجود داره، ولذا باید بری خودت بخری، خودت بخری. مثل خیلی نرم افزارهایی که میری پول میدی، گیمایی که میری پول میدی براش، اینها برای اینم پول بده. تو الان گیج و کلافه ایم تو زندگی کردن، اینها تو خونه هزار یک مشکلات داریم، اخلاقی، عصبی، روانی، اینا وجود داره. راه کار وجود نداره براش. اسلام براش راه کار، اسلامی که برای توالت رفتن چجوری پای چپ رو اول بذاری، پای راست رو بذاری، چه روایتی بخونی، چه آیه بخونی، تو رفتن و بیرون اومدن و غسل کردنش و وضو گرفتنش برنامه داره، برای جنگیدنش، برای زندگی کردنش، برای آشپزی کردنش، برای خوردنش، برای خوابیدنش لایف استایل نداره؟ مگه میشه؟ هم داره و هم امروزها چون این روزها شرایط جدیدی ایجاد شده، به تعبیر علما مسائل مستحدثه، یعنی مسائل جدیدی پیش اومده، چون قبلا وایبر نبوده، واتساب نبوده، آقا این حلاله یا حرامه، آقا ماهواره حلاله یا حرامه، چقدرش حلاله چقدرش حرامه، مسائل جدید ایجاد شده، باید بتونی جواب بده اینا. جوابش از تو کجای قرآن پیدا کنم؟ قرآن راجع به ماهواره چی گفته؟ راجع به وایبر، واتساپ، راجع به رسانه‌های مجازی، راجع به اینها چی صحبت کرده؟ کی میتونه اینا رو برام بگه؟ خودم باید وقت بذارم یا باید یک دکتری برم پیش بگم آقای دکتر ببخشید قلبم یه چند وقتی درد داره میکنه، اینا مال چیه اینا؟ بعد این کاره باید بشه، قلب شناس باشه، ببینی که آقا جونم عزیزم چی استفاده میکنی، صبح تا شب تو چه حال هوایی هستی، اینها بیاد معاینت بکنه اینها، و بعد از معاینت برات نسخه بپیچه. یا باید بری خودت بخری، مطالعه بکنی که راهکارا رو پیدا بکنی، یا از همون اول بیای توی محفلی بشینی زیر یه خیمه‌ای باشه که این خیمه بالاش ولایته و اهل ولایت اون تو حرف‌ها، حدیث‌ها، چهره‌ها، همه چهره‌های نورانی خودی و ولایی، خودتو بندازی این تو، خیالت راحت باشه که هر چی که این تو میگذره، هم پدرت مادرت، الان پدر میپرسه بچه کجاست، اینا میگن رفته هیئت فلان، خیالش راحته. ولی اگر که ندونه کجا رفته اینا، را به را باید هی به موبایل زنگ میزنه اینا کجایی، محمد جون، مجی جونم کجا رفتی، چیکار میکنی، کجایی، اینا هی مادر دلواپسه، دلشوره داره اینا، معلومه کجا رفتی تو، با کیا داری میچرخی. پس یا باید با اهلش به چرخی، یا باید خودت وقت بذاری تجربه بکنی و مطالعه بکنی. در خصوص آقا روح الله 22 جلد مطلب اومده پسرم بیرون، که بازم وقت نمی کنم 22 جلد رو بخونم، یعنی یه دهه طلاییش و از قبل هم یه مقدار پیام آیدی، 22 جلد کتاب اومده بیرون. نه وقت دارم، نه ذائقه ای برای مطالعات برام درست کردن. ده ها ساعت با این موبایل ور میرم، این ها انواع نوعه ها، از رسولی عزیز خودم توش هست تا مطیعی، اصغری، اکبری، منصور، سعید، فلان هست، خوبه، و ای کاشم همش هم اینو گوش بده. ولی دو جمله از آقا روح الله توش نیست. تازه خوب حزب اللهیامون اون طرف کیاره که وللش به قولی یارو، 6 گیگابایت که هیچی، 10 ترابایت هم بهش اضافه کنی تو سیستمش، باز خزعبلات، جسارت نشه عزیزانمون، نمیگم هست دیگه توش، همه چی هست توش. حافظ قرآن میشه با این چیز به این خوبی تو گوشت اینا بذاری، اینا ورزش داری میکنی، اینا جزء اول قرآن، جزء دوم، نهج البلاغه، روایات احادیث، ما اینا کار نداره کسی. علیرضا تکنولوژی هم کمکی نکرد به این که یه روزی آرام سود بود، اصلا باور میکردی تمام اطلاعات اینها بیاد توی یه میلیمتر، یک سانت در یه سانت اینا بشه مموری، باور نمیکردی. کاست ضبط صوت و بسات و فلان. ذائقه منم امروزه اینجوری شده دیگه، اینها حال حوصله ندارم. بلوتوس هم که میکنی 5 دقیقه، فیلم های 5 دقیقه ای یوتیوبی اوناستش که چیکار میکنه میتره کنه، و الا نیم ساعت حال حوصله نداره باز فیلم ببینه. ذائقه اینجوری شده، دلستریه ذائقهش. متناسب با اینم چون من خوراک آماده نکردم، اگرچه که داره میشه الان جدیدن اینها، ولی تا این مواد و مصالح یاد بگیرم بیارم بریزم اینها، زن و بچه‌مو برده یوتیوب. که برده یاد بگیرم چجوری بایستی ذائقه بچه‌مو عوض کردن، اصلا حال و حوصله مطالعات نداره. 100 صفحه کتاب بخونه، شب کتاب بخونه بخوابه، اینها روز بلند میشه وقت اضافه کتاب عمرن. ولذا باز بایستی با همین تکنولوژی جدید بیاین. کی باید امامو بیارم تو این قصه؟ صحبت‌های حضرت آقا رو که بک‌گراندش موسیقی بذارم که ببین کی باید بیاد؟ اینا نمیاد، نمیشه. بیادم معلوم نیست، تو شبکه‌ها به گوش این برسه. بمباران داره میشه این. نتیجهش بعد وقتی که این امام حقیقی نمیاد تو کف جامعه تو ذهن بچه من، امام دروغکی خمینی با 2% چربی پاستوریزه و هموژنیزه میکنن توی جامعه. همون جوری که خودش میگفت 2 اسلام داریم، اسلام آمریکایی و اسلام ناب، از خودش هم طرح ژنریک ساختند و میسازند که دیگه اون چربی رو نداشته باشه، بزنی یه دفعه مست بشی. 2%، 1.5% چربی سفیدیه هست، صورت ظاهر شیره ولی شیره، آب بهش بزن. خمینی هست اسمش، اما آن کجا و این کجا؟ چه قشر قابل توجهی در نظام دوست دارن که از این به بعد از یه مقطعی به این طرف با اون خمینی که سرش درد می کرد و همه دنیا رو به چلنج و مبارزه دعوت می کرد، اونو کنار بذارن و با تعبیر خودشون خمینی رو درست کنن که آماده تعامل بود با آمریکایی‌ها، به خصوص این آخری‌ها. میگه حاج آقا خاطره فرمودن زیر لحاف یه جای امام شبی بود، کجا بودش اینها، منو دید گفتش که بالاخره اکبر جون تا کی ما باید این استکبار ستیزی رو ادامه بدیم؟ گفتم تا هر وقت شما بفرمایید. گفت گرگره رو بکش پایین. منم از فردا شروع کردم کرکر کشیدم پایین. خاطر است دیگه، آدم آلزایمر بگیره میگه، من میزنید همینجوری در دیوار. 2 مرتبه یه دفعه دیگه منو دید گفتش که 8-2 سال تعطیل شده، 400 نفر توی سال آخر جنگ پسرم، همین سعودی های سگ یهودی خبیث از ما در شارع هجوم کنار حرم امن الهی به شهادت رسوندن، تو گرما گرم جنگ با مسلسل کشتن، نه اینکه مثل این دفعه تو گرما و توی فنسی بندازن درها رو ببندن. از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر اون شورت ها هم بایستن همینجور نگاه کنن، آبی ندن به اینها. همشون وقتی مردن، کوچی کوچی کشون غضنفر رکن‌آبادیه. آقایون میخوان کمیته تفحص بفرستند بررسی بکنن که آیا این جنایت عمدی بوده است یا سهوی بوده است.
جیبوتی کجایی؟
آخ جیبوتی کجایی؟ هر وقت کمیته فرستادی برای اون شهدای خونین حج که امام که گفت اگر از آمریکا بگذریم، اگر از اسرائیل بگذریم، اگر از صدام و همه جنایاتی که کرد بگذریم، هرگز از جنایات آل سعود نخواهیم گذشت و انشاءالله با انتقام از این ابو سفیان ها و این یزیدیان زمان به مکه وارد خواهیم شد. این جمله حضرت روح الله است. آویزه گوشت کن، خزعبلاتی که میگن و گوش نده پسرم. عوض شدنی هم نیست ماهیت اونو، چیزی عوض نشده که دو مرتبه بخوایم اینها در چیز عبدالله را بیفتیم و ملک سلمان و فلانه کی هستن؟ مارموله که بیشرف رو میبینی تو تلویزیون، بچه کش مره. یه شب دیگه من دید امام اینها و گفته که هوایج شرعی مردم رو زمین مونده، دو سال حج نمیتونیم بریم اینا، چیکارش کنیم اکبر؟ گفتم هر چی شما بفرمایید. گفت برو بازش کن. منم رفتم بازش کردم، من و عفت و اینا رفتیم با هم دیگه بازش کردیم. آخ جیبوتی کجایی؟ اگر که پسرم مطالب رو خودت تلاش نداشته باشی در نیاری، مستند کرده برای ما هر شب باید ببینیم حاج آقا خاطره چی میفرمایند و اینها، ای بریم خاطره بخونیم و خاطره گوش بدیم که ما بر اساس گفتار خود آقا روح الله چیزی رو به غیر از من، به غیر از مستندات و حرفایی که زدم و تو رادیو تلویزیون موجوده، هر چی رو که گیر آوردیم میزنیم به دیوار. حواست جمع باشه، خاطره ماتره قبول نمی کنیم عزیزان. از این بابت اتفاقات خیلی سهمگینی افتاد بچه ها که ما توش هنوز که هنوز باهاش بیگانه ایم. سوال من از شما میپرسم، این آجا رفته بود توی دانشگاه و این های بود، من از شما میپرسم، حالا من از شما میپرسم که انقلاب اسلامی از مقطعی که شروع شد تا شب 22 بهمن چند شب دیگه به غیر از جنگ چقدر شهید دادیم؟ انقلاب اسلامی از 15 خرداد 42 که شروع شد تا 22 بهمن چه تعداد شهید داد؟ چه سوال ساده ای، چه سوال ساده ای. این همه حزب اللهی چه جواب نمیدن؟ سه هزار از خرداد 42 تا 22 بهمن. کجا نوشته 3000 تا؟ حالا از کجا گفتی شما؟ اولین کشوری که انقلاب ما رو به رسمیت شناخت آمریکا. انقلاب ما رو، انقلاب ضد امپریالیستی و ضد آمریکایی، اولین کشوری که قبول کرد ما رو به رسمیت شناخت. سواله الان شما بپرس از مارادونا تو چه تیمی توپ میزنه، چقدر حقوق ماهیانشه، اسم دوست دخترش، نمیدونم تو کدوم کوچه زندگی میکنه و اینها، بعد کجا چی گفت، مواضع سیاسیش، همه رو اگه برات نگفتن پسرم همه رو بلدن. ساده ترین سوالات در خصوص انقلاب، در خصوص دفاع مقدس، در خصوص عملیات ها، چقدر کجا چقدر اسیر گرفتیم چی شد اینا، اگه تونستن بگن چرا این اتفاق داره پیش میاد پسرم، که نمیخوام تاریخ ممدلی میرزا، تاریخ همین این سه دهه گذشته رو بچه هم بدونن که برای دومین سومین پنجمین بار توی فتنه واکسینه بشه و سرما نخوره، تب نکنه، حالش سر جا باشه که بتونه انتخاب بکنه و گولش نزنن بیارنش کف خیابون بگن کار نظام تمومه، تو هم بیا پسرم یه لاستیک بسوزون، تو هم بیا ماشین نیرو انتظامی چرب میکنیم فندکو تو بزن. بعد اینجوری میشه که توی جلوی در دانشگاه تهران بهت نشون میدن، میگن این پسره میبینی حاجی داره ماشین نیرو انتظامی چرب میکنه، بچه شهیده. نه میشه پسرم بشده، اصلا تو باورت میکنه که علمدار فتنه یه کسی مثل کروبی باشه؟ باور میکنی زندان رفته شکنجه شده فلان اینها، رئیس بنیاد جانبازان و شهدا، کفیل امام تو سازمان حج و زیارت، رئیس مجلس، باور میکنی تو؟ من تو همین الان باور نمیکنم. تو سه تا عملیات حداقل من ازش پول تبرکی حضرت امام هدیه گرفتم، باور میکنی؟
علی باور کن.
قاطی میکنه، یادم سن میره بالا، گفتن آقا تو سنی ازت گذشتی، اصلا برای چی داری میری تو کاندید بشی اینا؟ گفت من دوره نامزدیش خوشم میاد، حالا خر بیار و باقالی بار کن، 80 سال سنش گذشته، هوس نامزدی کرده، بعدم میگه من یه ساعت رفتم خوابیدم اینها، نه من رای با من بود اینها، و یه دفعه احمدی نشاد اومد اینها همه رو. خر بیار باقالی بار کن، اینها تقلب شده، بریزید کف خیابون، باید چنج بشه، چنج بس دیگه. آقا که دوی چنده اون دخترک اومد گفتش که یه دخترکی ازش تو فتنه و اینها ساندویچ میخوره و اینها، یه ساندویچ فروشیه تو تجریش، این مرکز فرماندهی اونجا پسرم، تو زنجانی من اخبار تهران بهت بدم اینها، این چی میشه دیگه، اونجا مرکز فرماندهیه، اینجا رمز عملیات، اصلا نه اونجا داداشش ننش از اونجا رمز عملیات میگه اینا، اونا میرن اونجا ساندویچو، البته الان الحمدلله رفته آمریکا، فه میمه 27 روز اومده مرخصی اینا، کاف کاف لام میم نون واو هه او از زنم اینجوری هستند. یه دهه پسرم امام پرچمداری کرده برامون، یه دههی که دو سال اولش چقدر سخت، این نسخهی که زدن به عراق موصل گرفتن، زدن به سوریه حلب گرفتن، نعل به نعلش پسرم توی مملکت برای ما اتفاق افتاد، اینش اتفاق افتاد. تجزیه طلبی توی شن بزرگترهای محفل بگن، حتی اونایی هم که جوانترن اینجا خوب جواب میدن، کجاها رو زدند و اینها، آقای جایی رو گرفتن ازمون قبل از جنگ تحمیلی دو سال اول، بگید آقا. خود پاوه شامل یه محدوده بزرگتری میشه به عنوان کردستانات آقا، که خود کردستانات یه تیکش پاوه است، مریوان، بانه، سنندج، سقز، میان دواب، ارزنبوز، بوکان، همینجوری ده یازده تا پیرانشهر، اینا همش که توسط چه قصه ای اینها یه دفعه آقا از ما جدا شد، از مام وطن جدا شد. دولت نفوذی و آمریکایی صفت وقت بازرگان رفت توی سنندج رسما امضا داد که مال خودتون، خودمختاری بو کردستان، دموکراسی بو ایران شعار بود، گفتن مال خودتون. دو لشکر و قرارگاه و مقر و پادگان اینا همه رو آش و باجاش رسما دولت مرکزی وقت تحویل داد، نه اینکه امروز بگی نوری مالکی خیانت کرد فلان، شد توی همینجا تو مملکت من شد. چجوری برگشت دو مرتبه اینها کتابای درسید نوشته. اون حاج آقا هم با تنشستن اگر این جلو بود ازش بپرسم حاج آقا ببخشید جسالتن اینها توی حوزه درس داده میشه؟ بعد همین جواب نه تو رو میگفت. چه جوری شد طرف دو سال دو مرتبه این همه شهرها برگشت؟ این تازه یه بخش سنن بخش کردستان بود، دیگه کجاها فتنه اتفاق افتاد؟ ترکمنستان، آذربایجان، علمدارم دارن. علمدارش کی بود آذربایجان؟ علمدار فتنش کی بود؟ چرا شریعت مداری رو با پسوند نمیگی؟ چون که با ساواکی ها ارتباط داشت و عامل فتنه بود، حق نداری الان تاریخ رو عوض بکنی، اسما رو پس پیش بکنی. پسوندش چیه؟ آیت الله، شریعت مداری، رهبر کودتا و چنج در نظام در آذربایجان. عجب عجب عجب. خوزستان شد یا نشد؟ شد. علمدار داره، شیخ خزعل داره دسته. آمل شد یا نشد؟ شد. گنبد، سیستان و بلوچستان شد. چجوری اینا به نتیجه نرسید؟ آقا بسیار سنگین خیلی هاشون، خیلی هاشون تا همین الان باش مواجهیم. چجوری ظرف دو سال اینها با مدیریت و هدایت و فرماندهی یک کسی مثل چمران، یک کسی مثل محمد بروجردی، احمد مدر، اینا با چه تاکتیکی؟ چرا تو سوریه و توی عراق بعد از گذشت 4 سال هنوز تو نوبل و زهرا و اینا و تو حلب و اینا خطه؟ تو حرم حضرت زینب خط 1 کیلومتر اونورتر از حرمه. تو همین الان حرم گلدستهای حرمو میزنن. همین الان. چون بعد از 4 سال نمیتونن جمع کنن. همه جا رو شخ میزنن سوریه با مدل نبرد روسی. آتش و حرکت. دمار روزگار همه چی رو له کن بعد برو بگیر. هنره. بعد از 4 سال 5 سال هم اگر کل مملکت آزاد بشه 40 سال طول میکشه تا شروع کنه بسازه دونه دونه. چجوری ما نجات پیدا کردیم پسرم از این تزه که نسخش قبل از این که توی عراق و سوریه و جای دیگه دنیا بپیچن برای ما پیچیدن؟ چجوری رهایی پیدا کردیم؟ همینجوری عبدالخیاری؟ درسته حتی خون هم دادیم، تاکتیک و تکنیک نداشت پشتش. کجا نوشتن اینا رو؟ یه راهیان نوری راه انداختن الان جنوب یه 4 تا عملیات رو نشون بدن. این جریان به این بزرگی تو این 2 ساله چجوری مهار شد؟ چجوری خیانتی که این دولت مرکزی وقت انجام داد کله شد؟ سوال. بازرگان اولین دولت مرد ما چجوری کله شد آقا؟ چجوری کله شد؟ وزیر خارجه اولین من چجوری اعدام شد و برای چی اعدام شد؟ قطبزاده کی بود که این شبها که تلویزیون نشون میده دست امام گرفته پلکون هواپیما دارن میان پایین؟ این آدم کی بوده که نفوذ کرده بوده؟ مشکلاتش چی بوده اینا که اعدامش کردن؟ داستانش چی هستن؟ چجوری دولت بازرگان با همه محبوبیتی که داشت کله شد؟ کی استعفا داد و برای چی؟ برای چی آقا؟ داستان لانه جا. سلامتیش صلوات بفرست آقا. بعد از اینکه دانشجوها ریختن لانه جاسوسی رو گرفتن، امام گفت انقلابی بالاتر از انقلاب اول. بازرگان استعفا نوشت، گفت من رئیس دولتم، اینها نمیشه امام. دو دولت در یه نظام نگنجد. یا ما و این تکنوکرات ها، آمریکا رفته ها، فرانسه و انگلیس درس خونده ها، یا این جوجه موجه ها که جمع شدن اینا ریختن. امام چی گفت؟ بسم الله الرحمن الرحیم، جناب آقای بازرگان با استعفای شما موافقت می شود، برو استراحت کن. همین بچه جقیلا، همین محسن وزبایی، همین حسین علم الهدا، همین ها. یه دفعه یه اتفاق دیگه افتاد. خوشبند اون برای بچه ها، یه دفعه باید انتخاب بکنیم، یه رئیس جمهور دیگه باید انتخاب بکنیم. رأی دادیم باشه، از 11 میلیون یا 12 میلیون حق رأیی که داشتیم برای رئیس جمهور، 11 میلیونش رو بنی صدر رأی آورد. از حق 12 تا 11 تاشو بنی صدر. کجا هست الان؟ کجاست؟ فرانسه. دو تا کوچه بالاتر از خونه فابیوس. مسعود رجبی کجاست با مریم جون؟ پاریس. دو تا کوچه بالاتر از کاخ ادیزه یا کیراک. آخ جیبوتی کجایی؟ چرا رأی دادیم به بنی صدر؟ حالا اونجا چیکار میکنه؟ تا حالا وقت کردی از پدر بپرسی، از مادر بپرسی؟ پرسیدی پدر چی گفت؟ به ما گفته بودن گوش بده، گوش بده، گوش بده، به ما گفته بودن آدم خوبیه، گفته بودن عالیه، کاریه، سید تحصیل کرده است، باریکلا، دیگه سید اولاد پیغمبره، آی دستتو ببوسن، باریکلا. این تاریخ ماست. ببین جیگر کرد از پدر پرسید که پدر این آدم خائن در اومد چجوری از بین 12 میلیون 11 میلیون، یعنی از اروپا اومدن رأی دادن؟ ولی پدرش با شجاعت تمام گفت پسرم من یکی از کساییم که رأی دادم، ولی آمدانه نبود، شناخت نداشتیم، ولی میگفتن سیده، پدرش آیت الله، درس خونده خارجی، کتاب اقتصاد داره، اقتصاد نوین، بزاره طلا میشه اوضاع احوالمون، روحانیت قبولش داره، کاریزمای صحبت داره، میومد رادیو تلویزیون صحبت میکرد له میکرد این مسعود رجبی و جماعت و چپ و راست و پدرش فلان اینا. قوم آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری، ولی زابنی صد 100%. به فاصله کمتر از یه سال که فرماندهی کل قوا رو هم گرفت از امام، فرماندهی کل قوا چمران میگه که یه دفعه باش داشتیم میرفتیم تو جبهه، آشپزخانه صحرایی از دور که نگاه میکنی یه لوله داره دود میکنه، دو تا چرخ هم داره و اینا، برگشت به من گفتش که چمران این توپخانه چند میلیمتریه؟ گفتم که تو شاید داره شوخی میکنه اینا، چیزی نگفتم. گفت سوال کردم جناب چمران این آتشبار چند میلیمتریه؟ گفتم که قربان آشپزخانه صحراییه. فرمانده کل قوای گیج ادواتو نمیشناخت. و بعد قریب یک سال فرماندهی جبهه ها، یعنی فرماندهی کل قوا با اون بوده. تو خود حدیث مفصل بکن از اینکه تو جنگ چه فاجعه ای اتفاق افتاد. یعنی اگر که قطعا ظرف یک هفته تهران رو میگرفتن، چون هماهنگ بود باشون، فرماندهی کل قوا اصلا نداریم تو تاریخ هیچ جبهه ای فرمانده کل قوای جبهه موافق جاسوس و خائن باشه. رأی دادیم. 3 ماه بعد یه سند در اومد از تو لانه جاسوسی که این بابایی که رئیس جمهوره و پدر من و تو انتخابش کرد، با کد SD-LOR-1 تو مقطع دانشجویی عامله. بابا جینم 5000 دلار چقدر؟ یا ابوالفضل خربیا رو باقالی بار کن. بچه دانشجوهای پیرو خط امام بودو بودو رسوندن به امام. امام باید چیکار بکنه حالا اینجا؟ به نظر من و به نظر دانشجوام شبونه بلادرنگ باید اعلام بکنه رادیو تلویزیون که آقا این سندش اینی که شما بهش رأی دادید خائنه. نه امشب امام اعلام نکرد، فردا اعلام نکرد، پس یا اول اختلاف افتاد تو بین بچه حزب الله. یا امام دیگه مال این حرفا نیست، پیر شده، امام دیگه جیگر نداره، امام رو بیتش مدیریت میکنن، امام و فلان، همین خزعبلاتی که الان هم دارن میگن. چیگار کرد امام؟ تا کرد گذاشت زیر تشک و باشد تا وقتش برسد. امام وقتش کیه؟ این همه آدم دارن کشته میشن به خاطر اینه که فرمانده کل قوا گیجه، اصلا خائنه. باید امشب تصمیم بگیری، نه باید بذاری به فردا. اصبر اصبر، اگه علی ساربونه میدونه کجا باید بخوابونه اشتر رو. کی بدن ماها متوجه شدیم؟ کی ماها متوجه شدیم؟ یه سال گذشته بازی بازی کرده اینا، تا یه دفعه 14 اسفند و اینا همه دیدن ای بغل مسعود رجبی فش کرده، خزعبلات داره میگه، هی چرت و پرت میگفت ضد قانون اینا، مثل این روزها که میبینی. قبلش میگفتن با امام اینها، بعدش هی تو وسط کار دیدیم که تقش در اومد، هی داره اتفاقات جدیدی میفته. مجلس که یه دفعه صلاحیتش رو دیگه رد کرد، یه 10-20 روزی قایم شد رئیس جمهور، یه دفعه از همین پاویون دولت که این روزها دو مرتبه دارن میرن میان، رفت یه دفعه شب تلویزیون نشون داد با لپای گلی گوگوری مگوری، لب ماتیک زده، دامن زنونه، با مسعود جون پناهنده شدن به فابیوس. فابیوس یه دفعه همه نگاه کردن، یا امام زمان، رئیس جمهورشون پاریسه، با مسعود و مریمی که 17,000 شهید به نام این گروهک خبیثی که داعش به گرد پاش نمیرسه. بچه محل من و تو، شیعه، هم ولایتی هم دانشگاهی. برداشت ریختیم کف خیابون، مرگ بر فلان، درود بر فلان. چه فایده ای داره؟ گفت یارو شب به غیر لورا، شب به غیر لورا. یه فیلمی بود، حالا لورا به خودشون نگیرن، یه دفعه یه فیلمی بود انگلیسی، خانه کوچک و اینا، مادره میخواست بچه رو بخوابونه، دختری بود به نام لورا، شب به غیر لورا، رو بخواب عزیزم، من بخوام. وقتی بصیرت نداشتیم، وقتی که کی بعدن باید بفهمیم که آقا روح الله رأی نداده و تصمیم درست گرفته، یه دفعه موقعی که روزای آخر منتظری رو میخواد کله کنه، قائم مقام خودشو. امام تو خونه هممون یه عکس توه، یه عکس منتظری، قراره این که خدای نکرده برای شما اتفاقی پیش بیاد، ما رأی بدیم منتظری، یه دفعه زده زیر کاسه کوزه همه چیز. بسم الله الرحمن، با دلی پرخون، قلبی آکنده از فلان اینا، چند تا مطلب میگم که شما باید توجه داشته باشید. آقای منتظری، افراد بیت خودتون رو عوض بکنید، از اونجا که ساده لو هستید و سریعا تحریک میشوید، در هیچ کار سیاسی دخالت نکنید، شاید خدا اثر تقصیرات شما بود. منتظری منتظری، نه بنی صدر، منتظری. امام میگه شما حاصل عمر من بودید، دیگر نه برای من نامه بنویسید، نه اجازه دهید منافقین هرچه اسرار مملکت است رو به رادیوهای نامه ها و سخنرانی های منافقین که به وسیله شما از رسانه های گروهی به مردم میرسید ضربات سنگینی بر اسلام و انقلاب زد و موجب خیانتی بزرگ به سربازان گمنام امام زمان شد. برای اینکه در قعر جهنم نسوزید خود اعتراف به اشتباه کنید. یا ابوالفضل آقا، چه بساطی امام که
کسی با قائم مقامش این کارو نمیکنه، به خدا نکن امام.
بعد میگه که سخنی از سر درد و رنج و با دلی شکسته و پر از غم و اندوه با مردم عزیزمان دارم. من با خدای خود عهد کردم که از بدی افرادی که مکلف به اغماز آن نیستم هرگز چشم پوشی نکنم. من با خدای خود پیمان بستم که رضای او را بر رضای مردم و دوستان مقدم دارم. اگر تمام جهان علیه من قیام کنند دست از حق و حقیقت بر نمی دارم. همه اونایی که امروز میگن ما مدیون بیتیم، نظام متاسفانه هدیه خوبی به بیت امام نداد. اکبر خاطره گفت آج آقا شب به خیر لورا، برو استراحت، اصل سند دست ماست، به هیچ چی رحم نکرد. من کار به تاریخ آنچه اتفاق می افتد ندارم. من تنها باید به وظیفه شرعی خود عمل کنم. من بعد از خدا با مردم خوب و شریف و نجیب پیمان بستم که واقعیت را در موقع مناسبش با آنها در میان گذارم. تاریخ اسلام پر است از خیانت بزرگانش به اسلام. والله قسم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم. والله قسم من به بازرگان، به نخست وزیری بازرگان مخالف بودم، ولی او را هم آدم خوبی می دانستم. والله قسم من رأی به ریاست جمهوری بنی صدر ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذیرفتم. نشه بعدن آقا سید علی یه دهه بعد برای ما اینا را بنویسه. تو باید بصیرت داشته باشی، تو باید بصیرت داشته باشی. نشه یه دفعه اشتباه بکنیم، همیشه یه موجی بادی یه دفعه میاد، یه جریانی از اساس انحرافی میاد سر کار که فقط بنا نداره که قلب راکتور رو در دقیقاً به شکل اتفاقی روز شهادت مصطفی احمدی روشن بتن کنه، بلکه اونها بر این باور هستن که بایستی همه این تفکرات رو بتن کنن. خیالتو شفاف و روشن راحت کنم برادر. بنای تفکر جریان انحرافی، یادت زمان احمدی نژاد هی میگفتن آی آقا رمالا اومدن، جنگیرا اومدن، که بعدم نفهمیدیم مثلا رمالا جنگیرا کجا رفتن پسرم، مثلا چی شد. ولی اصل جریان انحراف اینیه که این تفکرات موجود 180 درجه با اصل تفکرات استکبار ستیزی آقا روح الله امروز زیر سواله. میگن جلسه بذار تو دانشگاه قاسمی، بیا راجب استکبار ستیزی آقا روح الله صحبت کن. ای خاک بر سر من کنن. امام با استکبار ستیزی مگه میشه جدا کرد اصلا اینو، که تازه بیای بگی که آقا به خدا استکبار ستیز بوده امام. انقلاب اسلامی ازش استکبار ستیزی رو بگیری چی میمونه؟ جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری اسلامی عربستان، جمهوری اسلامی ترکیه، یه چیزی مثل اینا. بلی که خفیفتر و خارتر که جیبوتی بایستی براش خط نشون بکشه. کمور آقایونی که خیلی خرکیفن توی این که در سیاست پاسپورت ما رو چی دادن. پاسپورت من که تو زمان شاه چی بود؟ ژاپنی ها تعظیم میکردن این کارگرای بیرونی که میان تو کشور من تو کار میکنن، اینا ژاپنی ها و کره ای ها اینجا دست به سینه بودن. من کنار دروازه تمدن بودم. خب مگه ابله بودن این مردم بیان انقلاب کنن؟ کنار دروازه تمدن بودن، با کارتر چای غمپلو میخوردیم، دلار 7 تومن بود. ابله ها اصل و ریشه انقلاب رو نفهمیدید شما، یا از همون اول نفوذی بودید مثل قصه جماعتی که اعدام کردن و خیلی ها تشون در اومد، به مثل خیلی های دیگه که تشون در نیمده. به ما چه ربطی داره که ما آقا اینا تهمت میزنن؟ ما به خدا ما غلط بکنیم به یک کسی مثل کروبی تو، ما از کجا میخواستیم کروبی؟ ما هنوزم باور نمی کنیم نخست وزیر امام ما باور نمی کنیم. ولی چیکار کنیم؟ ما چرا اینجوری میشه؟ به ما چه ربطی داره؟ تو واسه من بعد خدا پرسید. آ خدا این شمر چرا در نبرد صفین کنار امیرالمؤمنین جانباز شد؟ کربلا کجا بود شمر؟ او سینه مولا اه خدا چرا اینجوری شد؟ اینجوری شد دیگه شد. واسه اینه که میگه همش مواظب خودت باش. این پیکر زیبایی رو که من خلق کردم در وجودش یک لؤلؤی گذاشتم و در این حال بغلش هم یک خباستی درست کردم که ان حواسش بره به اون میتونه شهید بشه، بره به اعلی لیگین، یه دفعه چپ بکنه سقوط میکنه میره تا اسفل سافلین. واسه همین هی میگه دعا کن برای خودت، اللهم اجعل عواقب امورنا خیر. هی برای خودت دعا کن، هی مواظب خودت باش. اون اتفاقی که برای اینا افتاد برای ما هم ممکنه بیفته. قرار بود 45 دقیقه صحبت کنم، تا حالا هم زیاد شد و بنام نیست پسر من صحبت ما، من که سخنران نیستم، ولی صحبت از انقلاب به 45 دقیقه، یک ساعت، یک ساعت و 45 دقیقه، 100 ساعت و 45 دقیقه با این حال روزی که داریم خط نمیشه. سر خط رو گرفتی باید ادامه بدی. اما یه نکته، سه تا فتنه رو یه دهه رو آقا روح الله برای ما طی طریق کرد به صحت و عافیت. اسناد و مدارکی گذاشته که باید وقت کنی بخونی که تفکرات انقلابی یعنی چی. بعد یا باهاش خداحافظی میکنیم، میگیم آقا با این تفکرات تو که باید ما هر روز بجنگیم، کی زندگی کنیم آقا روح الله، کی ازدواج کنم، کی کار کنم، این مدل فکری تو که همش به تعبیر آقایون تنزاییه، نمیخوایم دیگه آقا جون. خیلی خوب بودی ولی برای همون انقلاب که تازه اونم یه اشتباهاتی شد، خدا حافظ شما، التماس دعا. بعد یه عکسی، قاب عکسی در و دیوار و این که هی بگیم حضرت امام ولی خر خودمونه برونیم، هی بگیم مقام معظم رهبری ولی خر خودمونه برونیم. خوبه در این حد. یا این باور میکنیم و بر این اساس میجنگیم برای این تفکرات، برای این تفکرات. مثل این ببخشید ها، در دیوونه هایی که امروز برای سوریه میرن کشته بشن، تا دیروز میگودن آقا اینجا انقلاب بشه یه اتفاقی بیفته، اصلا جنگی اتفاق بیفته نمیرن، مردم خسته شدن. دروغ میگن دیگه. الان که برای نگه داشتن حکومت بعثی سوری داره بچه میره کشته میشه و این زنجانی ها روزی 600 بار زنگ اینا، های سعید تو رو خدای راکاری ما بریم سوریه کشته بشیم. دیوانه نیستن به نظر تو اینا؟ به نظر من دیوانه. دوره پسا فسا فرجامیم، حالشو ببر بری سوریه کشته بشی. ولی این فکر مادی و ابلهانه منه. این بچه خوب میدونه که بایستی امروز اونجا با داعش بجنگه، چون مولاش براش گفته که ای وای بر امتی که حاضر نشن بیرون از مرزهاشون بجنگن با دشمن، و الا بایستی تو کوچه پس کوچه های خیابون جمهوری برای حفاظت از بیت رهبری بجنگن، مثل فتنه 88. بچه توجیهه چه اونی که هجله ندید، 18 سال سن داره اینا، چه این افغانیه که دو هفته پیش دفنش کردم، اینها 20 نفری براش خوندیم و اینها پیکر بدون سر یخ زده 4 ماه توی اردن توی تبادل با داعش و اینها جنازه رو گرفتیم آبادین تشییع کردیم. اون بچه افغانی هم توجیهه، حسین همدانی هم توجیهه که باید اونجا کشته بشیم که امشب تو راحت اینجا سینه بزنی، حالشو ببری در دوره پسا فسا فرجام. توجیه بچه. یه دهه آقا روح الله، قریب 3 دهه آقا سید علی و 3 تا فتنه توش اتفاق افتاد. 67 جام زهر اولین فتنه، البته در مقطع حضرت روح الله بخوایم از این دست بگیم فتنه خودش. 67 یه فتنه، 78 11 سال بعد یه فتنه دیگه بچه ها، 11 روز نماینده های مجلس دادن دم آمریکایی‌ها و تحسن و فلان اینا نگرفت باز. 10 سال بعد فتنه 88 که اکثر شماها خاطره دارید ازش، فتنه بسیار سنگین که تا همین الان حضرت رهبر توی هر دو سخنرانی یه بار بهش اشاره میکنه، آقا ول کن دیگه، فتنه 88 سیر هم مریخ اومدن، یه 8 ماه مملکت رو به هم ریختن و رفتن، چرا ول نمی کنی آقا شما؟ آقا میگه که این خبیث ها و نامرد ها ما رو تا لب پردگاه بردن، این جمله مقام معظم رهبری، تا لب پردگاه بردن. آخ 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 فتنه 88 و ما ادراک مل 88. 3 فتنه. سوال آقا 88 نهده شما زدید دیگه، قلب فتنه رو در آوردید، چشمشو کور کردید. سوال آیا دیگر تمام شد؟ آقا من پرده گوشم سنگینه یه خورده اینها. آیا دیگر تمام شد؟ یعنی چی آقا؟ یعنی فتنه دیگر تمام نشد؟ یعنی متوقع هستید که باز هم فتنه دیگری اتفاق بیفتد؟
بله.
اگر در زنجان و در این محفل انقلابی ها غیر از این جواب میشنیدم خاموش میکردم، همین الان میرفتم سراغ کار زندگیم. گفتم تو زنجان انقلابی صحبت کردم، اینا مردم گفتن تو دیوونه ای، تو بی خودی، تو چی دلواپسی؟ معلومه همه شما هم مثل من دلواپسید. داره شما هم دلواپسید، دست تک تک شما رو ببوسم، معلومه که شما هم دلواپسید. ای به امید کسان خفته ز خود یاد آورید، تشنه کامان غنیمت ز احد یاد آورید، گرچه مر حبس پرانداخت خیبر باقیست، بت مگویید شکستیم که بتگر باقیست. باریکل شاگردای مهدی رسولی باید اینجوری باشن، سر قافیه رو بدی تو تهش برن، همهشون نوه خونن، همهشون سر خطن، انقلابی هن. ره دراز است سبکتر بشه تابی می دوست، خصم بیدار است یک چشمه بخوابی می دوست، وای اگر قصه ما عبرت تاریخ شود. هی آقا بهشون گفت نرید دنبال مذاکره، نرید، ولی حالا میخواهید برید برای عبرت تاریخ بد نیست که یه دورم شما ما رو بفروشید به انگلیسی ها و آمریکایی ها و فرانسوی ها، ترش ببینیم چی میشه. برای سرجم 100 میلیارد دلار آزادی اینقدر پول که 50ش فقط تو ایرباس رفت، بزرک نمیر بهار میاد، ایرباس با خیار میاد. وای اگر قصه ما عبرت تاریخ شود، خیمه قافله را دشنه ما تیغ شود. تیغ و دشنه رو برداشت، یازه نیست به استکبار ستیزی به جنگ با اینها، گفت نه کت خدا رو قبول داریم اینها، یه خیمه درست کردن، اینها گفتن زیر همین خیمه آلوهول میکنیم، دشنه هم چادر دیدی دشنه میخواد اینها، اونو برداشت جنباله. لاله این چمن آلوده ی رنگ است، هنوز سپر از دست مینداز که جنگ است، هنوز خیمه بگذار و برو بادی طوفان جوش است، کوه آتش به جگر دارد اگر خاموش است، این خاموشی آتش سیر خاکستره. همه اونایی که تو فتنه اینا اومدن کجا هستن الان؟ افکارشون عوض شد. کجا نلا حالا که شما گفتید که آقا ممکنه بشود، باید سه تا سوال دیگه خودتون بپرسید. دفعه دیگه کی به ما میزنند؟ جوابش الان نمیخوام از شما، ولی بعدن بعد اینو بررسی و تحلیل کن. کجا به ما میزنند؟ چطوری میزنند؟ سری قبل داخلی زدند و خارجی، یعنی سفیر فرانسه، نفر دومش سفیر انگلیس، اینا نفر دوم کاردار سفارت، اینها کف خیابون بودن تو فتنه آقا. همه اینا که فرش قرمز انداختیم دو مرتبه الان اومدن برای کارآفرینی. کارآفرینی آمریکایی ها اومدند اینجا، اینا آقای اولاند با کارشناساشون اومدند اینها اونجا. اگه بیلزن بودی در چیز خودت بیل میزدی، اینها اومدیم برای ما کارآفرینی. میرویم امروز با ساق همپای سفر، گرد بادی موز سر تا به قدم پای سفر. ره دراز است پسرم، نگو اید که ساحل دیدیم، نگه الان وقتشه، اینا دیگه باید استراحت کنیم، دوره پسا فرجام حالش رو ببر. ره دراز است، نگو اید که ساحل دیدیم، نیستین پشت نهنگ است که ساحل دیدیم. استفاده میکنیم یه حرفا رو میذاریم یه فرصت دیگه، نشد و همیشه همین جوریه که صحبت من وقت کم میارم، چون نه سخنرانم، فقط بنا دارم که یه تیک بزنیم بخشی از که اونم باز نشد. تاریخ انقلاب، فرمایشات آقا روح الله، صحبت‌های گرانبهاش و فرمایشات حضرت رهبر که ان شاء الله حفظه الله موی اصلش کم نشه. امید بستم که یه دهه قبل از یه دهه سر به زمین بذاره و اینها بیان تخت و تاج بگیرن. این جماعت همه از قوم بنی اکبری هند. لب گلی، فربه شکم، طلحه زبیر اشعری هند. باز هم داعیه قصب خلافت دارند، در پی قصب فدک صندلی رهبری هند. بقیهش پشمه انتخابات و فلان، این هم میدونن سکاندار کارش درسته، شجاع فقیه عالمه، میدونن بایستی اونو بکشن. اصل داستان دعوا سر لحاف ملاست، نشد تموم کنیم برای شما. استفاده میکنیم از نفس گرم عزیز دلم حاج مهدی آقای گل به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.